و خاک سپرده شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات نوشته رسول پویان آمده است، در زمان سلطان حسین بایقرا امارتی بر مزار فخر رازی آباد شد، ولی در جریان درگیری که میان شیبانیان و صفویان رخ داد آن مقبره ویران شد. در سال 1328 خورشیدی ایوان کوچکی توسط شخصی با نام حاج آدم خان احداث و لوحی بر سر مزار فخر رازی نصب شد. در سالهای اولیه حکومت ظاهرشاه در سال 1320 خورشیدی، زمانی که عبدالله خان ملکیار والی هرات بود، ایوان بزرگی در مقابل آرامگاه فخر رازی ساخته شد که تا زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان پابرجا بود. با ادامه درگیری میان مجاهدین و نیروهای متجاوز شوروی، مزار فخر رازی به تدریج در دهه 1360 خورشیدی بر اثر آتش جنگ ویران شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات آمده است که پس از تحولات اخیر در افغانستان، در سال 1374 خورشیدی مزار فخر رازی توسط یکی از تاجران هراتی از نو آباد شده است. در حال حاضر آرامگاه فخر رازی در شهر هرات یکی از بناهای بزرگ تاریخی این شهر شمرده می شود و زیارتگاه مردم این دیار است. تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. این ایام را گرامی میداریم و دعوت میکنم در ادامه برنامه های رادیو دری برنامه رهاورد را بشنوید.
بنگر که همه طوفان
ایران ایران ایران.
اونی که توانست مس‌ها رو تبدیل کنه به طلا و انسان‌ها رو تبدیل کنه به شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاورد.
بنا به خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و بزرگوار، با برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. دوستان، انقلاب اسلامی ایران در طی این 41 سال برای تحقق عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه مردم و فقر زدایی فعالیت‌های زیادی انجام داده. امام خمینی رحمت الله علیه عدالت را یکی از مهمترین ارزش‌های جوامع بشری در همه اعصار و مکان‌ها می‌دانستند.
غایت این است که عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشه، قیام به قسط بشه.
انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه به یکی از اهداف و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. کمیته امداد امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، جهاد سازندگی در سال 1358، سازمان بهزیستی در سال 1359 و سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد مسکن با هدف حمایت از نیازمندان به خصوص مناطق محروم تشکیل شدند. مصاحبه داریم با جناب آقای مهندس آسوده، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در استان خراسان رضوی ایران. لطفاً همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب ما یه انقلاب فرهنگی و مردمی است و بر همین اساس وقتی نگاه میکنیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57، 22 روز بعد از اون حضرت امام کمیته امداد رو فرمان تأسیس میده، نشون میده توجه نظام ولایی به محرومیت و محرومین. میتونیم بگیم که اولین دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی در نهادسازی نهاد مردم محور و انقلابی و کمک به محرومین کمیته امداد بود که از امام تشکیل داد، که عدالت اجتماعی محصول این رویکرد و این حرکت انقلابی امام هست. خب کمیته امداد از بعد که تأسیس شد در واقع در یک منظومه توانمندسازی هدف گذاری کرد که اولین به نظر من کمک به نیازهای اولیه محرومین در حوزه معیشت، در حوزه درمان و سلامت، در گام دوم بحث مسکن و تأمین سرپناه برای خانواده هایی که در واقع نیازمندن. مثلا در سال 1398 در خراسان رضوی بیش از 2000 واحد مسکونی در روستاها عمدتاً و تعدادی در شهر برای این خانواده ها تأمین خیرین و مردم. در خراسان رضوی ماه گذشته بیش از 1,400,000 بسته معیشتی توزیع شده. سومین بودی که در حقیقت کمک میشه بود فرهنگی خانواده ها هست، نزدیک 3,400-500 نفر دانشجویی که ما داریم و نزدیک 50,000 دانش آموزی که دارن تحصیل میکنن، سعی شده که بالاخره کسانی که استعداد دارن به خاطر فقر اقتصادی دچار رکود و سرخوردگی نشن و حداقل های فرصت ها براشون فراهم بشه تا انشاءالله اینها هم بتونن اثرگذار باشن و همینطور هم در سطح نظام جمهوری اسلامی ایران هست و انجام می شود. اتباع خارج و ما هر کسی که در جمهوری اسلامی ایران هست وظیفه داریم، یعنی نظام ولا این رو اقتضا میکنه، کمک شده و کمک می شود انشاءالله.
عزیزان به پایان برنامه امروز رسیدیم. به امید خدا در برنامه آینده بیشتر با شما درباره دستاوردهای انقلاب در زمینه فقر زدایی و ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی صحبت خواهیم کرد. تا فردا خدایا را نگهدارت.
با اعلام ساعت 16 به وقت افغانستان دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از خبرها از رادیو دری باشید. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دولت افغانستان با متکی بودن به نظامیان خود نیازی به بیگانگان برای تامین امنیت ندارد. وزیر دفاع افغانستان گفت دولت اشرف غنی تمایلی به باقی ماندن نیروهای بیگانه در این کشور ندارد و افغانستان باید به نظامیان خود متکی باشد. اسدالله خالد افسود نظامیان افغانستان به تنهایی می توانند با گروه های مخالف مسلح بجنگند و پیروز میدان شوند بدون آنکه نیازی به نظامیان خارجی باشد. وزیر دفاع افغانستان همچنین به توقف روند مذاکرات صلح اشاره کرد و گفت طالبان با تشدید حملات سعی می کند در مذاکرات امتیاز بگیرد و به خواسته های نامعقول خود برسد و آن هم امکان پذیر نیست. رئیس تیم مذاکره کننده صلح افغانستان تاکید کرد عجله در روند صلح به منافع مردم لطمه وارد می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم معصوم استانکزی گفت درباره روند صلح افغانستان اجماع ملی، منطقوی و بین المللی به وجود آمده و این روند باید تسریع شود، نه اینکه منافع مردم با خطر مواجه شود. روز گذشته نیز رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان درباره توقف مذاکرات صلح گفت طالبان با بهانه تراشی و دلایل و انگیزه های نامعقول باعث توقف مذاکرات شده است. عبدالله تاکید کرد فرصت مناسبی برای حل بحران افغانستان از طریق مذاکره و گفتگو فراهم شده و اکنون این وظیفه اسلامی و ملی دولت و طالبان است تا از این فرصت برای پایان جنگ استفاده کنند. اتحادیه جهانی علمای مسلمان جنگ افغانستان را حرام و مسلمان کشی دانست. همزمان با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه‌ای
ترورهای هدفمند و حملات خونین را در این کشور محکوم و تاکید کرد که حمله به غیر نظامیان و ریختن خون انسانهای بیگناه مخالف آموزه‌های تمام ادیان آسمانی و قوانین جهانی است. این اتحادیه از تمامی دانشمندان و علمای کشورهای اسلامی خواست در برقراری آتش بس، توقف خشونت‌ها و پایان جنگ در افغانستان تلاش کنند. وزارت امور خارجه افغانستان نیز با استقبال از بیانیه اتحادیه جهانی علمای مسلمان در قطر از جامعه جهانی خواسته تا با تقبیح خشونت و کشتار مردم بیگناه و حمایت‌هایشان در راستای پایان خونریزی و صلح در این کشور ادامه دهند. این در حالی است که پیش از این هم علمای اسلامی در برخی از کشورها جنگ افغانستان را محکوم کرده بودند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که واکسیناسیون از هفته جاری بر اساس اولویت‌هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص می‌کند آغاز می‌شود. حسن روحانی امروز در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به نزدیک شدن به مرز یک سالگی کرونا در ایران گفت این پاندمی شرایط ویژه‌ای در سراسر دنیا به وجود آورده است، لذا بهترین راه برای مبتلا نشدن به یک ویروس پیشگیری است. روحانی افسود البته ما در ایران دنبال ساخت همه داروهای معروف رفتیم که این داروها ساخته شده و در اختیار شفاخانه های ماست. اگر همه همکاری کنیم می توانیم جلو کرونا را بگیریم. رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره واکسیناسیون در کشور هم تصریح کرد یکی از راه های ایمن سازی واکسیناسیون است که ایمنی جمعی ایجاد می کند. اگر این کار می خواست به شکل معمول باشد باید یکی دو سال صبر می کردیم، اما به خاطر آنکه این بیماری تلفات زیادی می گرفت و مشکلات زیادی را ایجاد می کرد سازمان جهانی بهداشت مجوز اضطراری صادر کرد. روحانی اضافه کرد که همه دستگاه ها خود را آماده کردند واکسیناسیون در ایران انجام شود و خوشبختانه اولین محموله واکسین وارد کشور شده است. بنابراین این هفته یعنی هفته دهه مبارک فجر و هفته جشن ملی کشور قبل از 22 بهمن بر اساس اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص می کند واکسیناسیون آغاز می شود. و ادامه داد که این برای ما بسیار خوشحال کننده است که در ابتدا کادر درمان بتوانند این واکسین را در دو مرحله بگیرند و یک اطمینان بالایی حاصل می شود، چرا که آنها پیشتر در معرض خطر قرار هستند، چرا که آنها بیشتر در معرض خطر قرار دارند و نگرانی های بیشتری دارند و بعد هم برای سالمندان و آنهایی که بیماری های زمینه دارند واکسیناسیون شروع و اجرا می شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران گفت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران فردا در صدر هیئت به مسکو سفر میکند. محمد حسین فرهنگی امروز در نشست خبری در خصوص سفر قالیباف به روسیه افزود این سفرها را در قالب دیپلماسی پارلمانی همواره داشته ایم و این سفر در این راستا و به دعوت رئیس دومای روسیه از ماهای قبل تنظیم شده بود و فردا انجام میشود. فرهنگی گفت روسیه از حامیان ما در عرصه بین المللی بوده است و این سفر حتما در راستای تقویت روابط خواهد بود. سفرهای رئیس مجلس بر اساس پروتکل‌های از جمله دعوت رسمی و برخی سفرها نیز در قالب گروه‌های دوستی پارلمانی انجام می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تشکیل شورای موقت اجرایی لیبیا استقبال کرد. به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیبزاده با استقبال از نتایج نشست گفتگوهای سیاسی طرفهای لیبیایی در ژنو و تشکیل شورای موقت اجرایی لیبیا ابراز امیدواری کرد که دولت جدید موقت با آغاز فعالیت خود شرایط لازم را برای برگزاری انتخابات تمهید کند. و ادامه داد که امیدوار هستیم دولت موقت لیبیا زمینه برقراری ثبات و آرامش، رشد و پیشرفت در این کشور را بر اساس حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و بدور از دخالت بیگانگان فراهم کند. روز گذشته کنفرانس گفتگوی سیاسی لیبیا طی دومین دور رأی‌گیری دولت موقت جدید لیبیا را انتخاب کرده و محمد المنفی را به عنوان رئیس شورای ریاستی و عبدالحمید دبیبه را به عنوان صدر اعظم مکلف تعیین کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران درگیری با انواع اهداف هوایی ارتفاع پست نظیر هلیکوپترها، پهپادها و موشک‌های کروز را از مهمترین ویژگی‌های موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی عنوان کرد و گفت استفاده از این موشک‌ها قدرت دفاعی ایران را در نبردهای نامتقارن ارتفاع پست افزایش می‌دهد. امیر سرتی و امیر حاتمی امروز در مراسم افتتاح خط تولید انبوه موشک‌های دوشپرتاب و افتتاح فابریگچات تولید سوخت جامد مرکب با تبریک دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افسود، امروز به سبب آمادگی سرشار نیروهای مسلح و اقتدار مثال زدنی ملت بزرگ ایران اسلامی، هیچ قدرتی در دنیا جرأت تعدی و تجاوز به میهن ما را ندارد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با اشاره به افتتاح خط تولید انبوه موشک‌های دوشپرتاب پیشرفته پدافند هوایی در سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع گفت انحصار تولید این گونه موشک‌های پیشرفته صرفاً در اختیار چند کشور محدود دنیا بوده و امروز وزارت دفاع توانسته است در بومی‌سازی و تولید انبوه این موشک‌ها به دست جوانان ایران اسلامی برگ زرین دیگری را در دفتر افتخارات خود ثبت کند. حاتمی با بیان این که خط تولید موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی در واقع از پیچیده‌ترین و مؤثرترین سلاح علیه افراد و اهداف ارتفاع پست دشمن محسوب می‌شود گفت پیچیدگی فناوری موشک‌های دوشپرتاب از این منظر مهم است که علی‌رغم سطح بالای فناوری استفاده و عملکرد آن توسط نیروهای رزمنده ساده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران خاطر نشان کرد که این قبیل موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی از نظر سطح فناوری و قابلیت تاکتیکی با مدرن‌ترین موشک‌های دوشپرتاب دنیا برابری کرده و حتی در برخی مؤلفه‌ها از نمونه‌های خارجی نیز برتر است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، بخش دیگری از خبرها را شنیدید. برنامه های رادیو دهی را پی میگیریم، میریم سراغ برنامه بعدی. اینک برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
پروردگارا مرا ببخش و بیامرز تا در آسمان مهربانیت پرنده بیقرار جانم را پرواز بیاموزم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
عرض سلام و ادب داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و به برکت قرآن مجید زندگی سعادتمندانه ای داشته باشید. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098 1-800-930-408-4017 در فضای مجازی. برنامه امروز را با دنیایی از عشق و ارادت به ساحت قرآن کریم آغاز میکنیم. با تقدیم این بخش ها خدمت شما شنوندگان عزیز و قرآن دوستان ارجمند.
واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن قرآن، کتاب انقلاب، هدایت یافتگان به سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
اشمندان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهترین عبادت امت من روخانی قرآن است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به قرآن کریم، در این برنامه با کلمه ملک آشنا می‌شویم. ملک یعنی فرمان روایی و حکومت. این کلمه 48 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه 247 سوره بقره می‌خوانیم: وقتی پیامبر قوم بنی اسرائیل طالوت را به عنوان فرمانده آنها معین کردند، گفتند
انی یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من،
چرا او باید بر ما فرمان روایی کند در حالی که ما و فرمان روایی از او شایسته تریم. دوستان عزیز، آیه 26 سوره آل عمران به آیه ملک معروف است و به خواندن آن پس از هر نماز واجب توصیه شده. در این آیه 3 بار کلمه ملک تکرار شده. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، بگو خدایا ای صاحب فرمان روایی، تویی که به هر کس بخواهی فرمان روایی می دهی و از هر کس بخواهی حکومت را می گیری. عزیزان قرآن دوست، در 20 آیه قرآن کلمه ملک با کلمات سماوات و ارض تکرار شده. در 8 آیه آمده لله ملک السماوات والارض، فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست. در 10 آیه هم آمده له ملک السماوات والارض، فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست. در آیه 111 اسراء و 2 فرقان می خوانیم ولم یکن له شریکم فی الملک، برای خدا در فرمان روایی شریکی وجود ندارد. الله از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا. دستم زه سار
ممنونیم از آقای محسن شجاعی، قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی.
دست هر آیه ای بهونه بده، رود باشو بیا و جاریشو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاریشو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور وقت بیا. زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان و قرآن پژوهان محترم، در ادامه بحث صفات غیر متضاد در این برنامه صفت استطاله رو مطرح میکنیم. استطاله که با حرف تای مؤلف نوشته میشه، البته اول تای دو نقطه و بعد تا، استطاله در لغت به معنی امتداد هست، کشیدن چیزی، و در اصطلاح علم تجوید عبارت است از امتداد صوت حرف ضاد. ببینید، به طور کلی حرف ضاد در کلماتی مثلا مانند وللضالین، غیر المغضوب، حرف ضاد به خاطر اجتماع بعضی از صفات مانند صفت جهر که صفت قوی هست، همچنین صفت اطباق و صفت استعلا که همه اینها جزو صفات قوی هستند و قوت به حرف میدهند، به خاطر اجتماع این صفات در حرف ضاد یک صفتی در هنگام تلفظش ایجاد میشه که به اون استطاله گفتند. یعنی علمای تجوید دیدن وقتی که ضاد تلفظ میشه، یک حالتی داره که صدای اون یک دفعه تلفظ نمیشه و یک دفعه هم قطع نمیشه، بلکه صدای اون یک امتداد مختصری داره. حالا به چه صورتی؟ ببینید، ما موقعی که میخوایم واد رو تلفظ بکنیم، حافت اللسان یعنی کناره زبان رو قرار میدیم به کناره دندانهای آسیای بالا، حالا سمت چپ یا سمت راست فرقی نمیکنه، گرچه گفتند سمت چپ راحت تر هست. از طرفی حرف واد یک صفت دیگری داشت به نام رخوت. یادتون هست؟ صفت رخوه یک صفت ضعیف هست و سستی به حرف میده. بنابراین از یک طرف صفت رخوه و از سوی دیگر صفت جهر و اطباق و استهلا، اینها باعث میشه که صدای این حرف این خصوصیت رو پیدا بکنه که استطاله داشته باشه. حالا تلفظ میکنیم. عرض کردیم بهترین راه برای شناسایی این گونه موارد این هست که حرف رو ساکن کنیم و قبل از اون یک همزه مفتوح یا مکسور بیاریم. خب او ببینید حرف ضاد در اینجا ساکن هست. خوب دقت کنید به صدای اون او. مثلا در کلمه فضل صدای ضاد یک مقداری البته خیلی اندک امتداد داره، یعنی کشیده میشه و این زمانی است که کناره زبان یعنی حافت اللسان به کناره دندانهای آسیایی بالا برخورد میکنه و در کنار اون قرار میگیره که در این زمان بسیار کوتاه صدای ضاد هم یک امتداد بسیار کوتاهی خواهد داشت. این رو میگن صفت استطاله. خب حالا بعضی از کلمات رو تمرین میکنیم خدمتتون، انشالله از نظر عملی بیشتر واضح میشه مطلب. شاید بهترین کلمه کلمه فضل باشه یا فضلهی. فضل ببینید اگر استطاله نیاریم صدای ضاد یک صدای خیلی خشک میشه و زود قطع میشه، به این صورت فضل این غلط هست، حتما باید استطاله بیاریم. فضل مثلا به این کلمه توجه کنید، فضرب اگر استطاله رو نیاریم فضرب یعنی شبیه دال مفخم میشه که الان مصری ها در لهجه عامیانه خودشون و در لهجه محلی همین دال مفخم رو میگن، یعنی فضرب فض به این صورت که از نظر تجوید و آراء علمای قدیم قابل قبول نیست، چرا که زبان در طول سالیان و قرون متمادی بر اساس قانون زبانشناسی دائما در تغییر و تطور هست، دائما متحول میشه زبان. خب اون وادی که در قدیم یعنی هزار و اندی سال پیش بوده اون چیزیست که با صفت استطاله اون رو وصفش کردن و تعریف کردن. در طول قرون مختلف صدای واد در لهجه مردم عرب در بعضی از کشورها تغییر کرده و الان در مصر مثلا تبدیل شده به دال مفخم. در عراق، در بخش از عراق یه چیزی شبیه وا تا وا، در عربستان به گونه دیگر. بنابراین ممکن است مثلا سالهای دیگر، قرنهای دیگر اصلا صدای حرف عوض بشه و به چیز دیگری تبدیل بشه، کما اینکه جیم به گاف تبدیل شده یا گاهی اوقات قاف به همزه تبدیل شده. بنابراین برای صیانت و حفاظت از اون تلفظ اصیل که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده و قرآن اون گونه خونده می شده و قرن یک و دو که نزدیک بوده به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، برای حفاظت از اون اداء الحروف و تجوید ما به اصطلاح خودمون رو ملزم می دونیم که قرآن رو همون گونه که اونها تعریف کردن و تجوید رو بیان کردن به همون گونه تلاوت کنیم، البته اون قدری که میسر باشه.
تشکر میکنیم از حضور سبزتان. تا این لحظه با برنامه در وادی نور بخش بعدی برنامه آماده پخش هست، تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي
با جان شنیدن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى
Allah'a emanet olun.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 101 تا 103 سوره انبیا بود با صدای استاد سعید زناتی که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه بخش بعدی برنامه امروز را با گویندگی خانم اسلامزاده تقدیمتان می‌کنیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
کتاب انقلاب.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، کل واجه های عشق است فریاد رهبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینه، الله اکبر. ما
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در 42 سال پیروزی انقلاب اسلامی، نظام اسلامی خرسند از آن است که قرآن را به مرتبه تدبر و تفکر نزدیک نموده و مسلمانان همراه با تلاوت و حفظ و نزدیکی و تبادل اندیشه ها می خواهند که آن را در زندگی خود جاری نمایند. امام خمینی رحمت الله علیه در این باره می فرمایند: مطلوب در تلاوت قرآن شریف آن است که در اعماق قلب انسان تأثیر کند و باطن انسان صورت کلام الهی گردد و از مرتبه ملکه به مرتبه تحقق رسد، که صورت قرآن در قلب مستقر و جایگزین گردد، به طوری که خود باطن انسان کلام الله مجید و قرآن حمید گردد به اندازه لیاقت و استعدادش.
قرآن 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 قرآن.
استاد سید محسن موسوی بلده، قاری برجسته بین المللی و استاد قرآن، می گوید: ما در حوزه تربیت قاری و حافظ پس از انقلاب اسلامی ایران مانند دریایی هستیم که وسعتش کل ایران را فرا می گیرد. پیش از انقلاب اسلامی کارنامه حافظان قرآن بسیار اندک بود و تعداد مجموع آنها به 30 هم نمی رسید، ولی امروز در جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر قاری و حافظ قرآن به صورت تخصصی بر روی حفظ و تلاوت کار کرده و دارای مقام‌های بین المللی هستند. امروز پس از مصر که سیطره بلا منازعی در بین کشورهای اسلامی در زمینه قرائت دارد، کشور ایران در میان بهترین های قرائت و حفظ قرآن است.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی، تو مونسی همیشه انیس انس و جانی. کتاب آسمانی شفای مؤمنانی، کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی. تو مونسی همیشه انیس انس و جانی. کتاب آسمانی شفای مؤمنانی.
دوستان عزیز، مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و جهت ترویج فرهنگ قرآنی، طرح عظیم تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم را از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1391 در امامزادگان و بقای متبرکه سراسر کشور آغاز کرد و آن مکانهای زیارتی را به قطب فرهنگی تبدیل نمود و در این راستا فعالیت‌های خود را در 4 حوزه گسترش داد که عبارتند از: 1. ایجاد کلاس‌های حضوری تربیت حافظان قرآن کریم. 2. آموزش مجازی حفظ قرآن کریم. 3. آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم در مدارس شبانه روزی. و 4. تربیت مربی حفظ قرآن کریم. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری میکنیم.
آیات حق در آسمانه، روشنگر در چشم مهر و ما، بوده ی دنیا در همه تاری، در سایه امن کتاب الله، دار بشارت میرسه چون نور بر جان و دل، چون بارش باران از شکوه فرد جلبه های از میرسه، عطره آیه های نز میرسه، عطره آیه های نز.
سروران گرامی ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با یکی دیگر از ایمان آورندگان به اسلام و قرآن آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه. دوستان عزیز، لوئیس خاویر تازه مسلمان از کشور کولومبیا است. او در خانواده مسیحی کاتولیک متولد شد، اما مثل بسیاری از مسیحیانی که به اسلام گرویده اند، او نیز در دین خود که با تحریفات فراوان آمیخته شده است با تناقض و اشکالات مواجه شد. از این رو به مطالعه ادیان مختلف پرداخت تا اینکه دین مبین اسلام را با عنوان راه نجات خود و مردم کشورش یافت. این مسلمان کولومبیایی که در 14 سالگی با اسلام آشنا شد و 7 سال بعد اسلام آورد، قبل از مسلمان شدن خواندن نماز را شروع کرده بود. لوئیس در مورد دلیل این کار خود چنین می گوید: من قبل از این که شهادتین بگویم شروع به نماز خواندن کردم، چون شنیده بودم که مسلمانان روزانه 5 نوبت نماز می‌خوانند و برای همین خواستم این عبادت را تجربه کنم تا ببینم قادر به انجام دادن آن هستم یا خیر. برایم جالب بود که پس از یک مدت نماز خواندن به حس خوب و دوست داشتنی رسیدم که دیگر ترک کردنش برای من غمناک بود و برای همین هم با خیال آسوده اسلام آوردم. دوستان همراه، لوئیس دین آسمانی اسلام را چنین توصیف می کند: جذابیت اسلام در نظر من جامعیت آن است که بیش از سایر ادیان به همه ابعاد توجه دارد و متناسب با اقتضاعات انسان امروز است و او را به خوبی هدایت می کند. مشخصه ای که دیگر ادیان ندارند و تنها در دین اسلام می توان این جامعیت را دید. وقتی من به سراغ اسلام آمدم، از اینکه اسلام برای همه مشکلات من راه حل داشت به وجد آمدم. همه مردم خواهان چنین آیین هستند و به همین دلیل افرادی که مسلمان می شوند بازگشتشان از این دین بسیار سخت و دشوار است. اسلام دین حقیقت است و با عقل و دل مردم سر و کار دارد و نمی شود و اجبار کسی را مجبور به پذیرفتن آن کرد. ما باید خوب عمل کنیم، زیرا این بهترین راه تبلیغ است و نباید برای پذیرش اسلام اصرار کنیم. مردم باید اول عمل ما را ببینند و آن وقت است که خیلی سریع تأثیر میپذیرند. من اوایل تشرفم به دین اسلام تلاش بسیاری برای ترغیب پدر و مادرم و آشنایانم به اسلام میکردم، ولی کم کم متوجه شدم این اصرار من اشتباه است و در صدد اصلاح اعمال خودم برآمدم تا دیگران جذب اعمال من شوند که این اثر بهتری می‌گذارد. دوستان عزیز، همسر لوئیس پس از ازدواج با او به دلیل حسن رفتارش و اختیار خود مسلمان شد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمن، قرآن از پاکترین سرچشمه هستی جاری و در طول 23 سال بر وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید.
این چشمه زلال برای جاری شدن بستری خالی از گل و لای و قلبی عاری از گناه و معاصی و روحی مستعد برای پذیرش حقیقت می طلبد. از رهنمودهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای الهی چنین برمی آید که قداست و حرمت قرآن را باید پاس داشت و با آن برخورد متین مؤدبانه و احترام‌آمیز داشت. باید به این مطلب توجه داشت که در هنگام قرائت این کتاب الهی حس حضور در محضر خدا و شنیدن کلام وحی وجود داشته باشد.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
تشکر از شما دوستان و شنوندگان بزرگوار. در این لحظه همراه بشیم با همکارمان آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 198 و 199 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولو نزل الله على بعض الاعجمین.
هرگاه ما آن را بر بعضی از عجم‌ها نازل می‌کردیم.
فقرأه علیهم ما كانوا به مؤمنین.
و او آن را بر ایشان می‌خواند، به آن ایمان نمی‌آوردند.
در برنامه قبل گفتیم خداوند بر این نکته تأکید می‌کند که ما قرآن را به زبان عربی فصیح نازل کردیم تا مایه انذار و هشدار شما باشد. این آیات در ادامه به یکی از دلایل این امر اشاره کرده و می‌فرماید تعصبات قومی آنان به قدری شدید است که اگر این قرآن به غیر از زبان عربی و بر فردی غیر عرب نازل می‌شد هرگز به او ایمان نمی‌آوردند و حاضر به پذیرش سخنان او نبودند. اکنون که بر مردی عرب زبان از خانواده ای شریف نازل شده و در کتب پیشین نیز بشارت ظهور او آمده است، حاضر به پذیرش آن نیستند، چه رسد به آن که اگر چنین شرایطی فراهم نبود. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید ارزش و فضیلت غیر عرب آن است که آنان به قرآنی که به زبان عربی است ایمان آوردند، اما اگر قرآن به زبان غیر عربی بود بعضی عرب‌ها ایمان نمی آوردن. عزیزان، از این آیات می آموزیم که در تبلیغ و تربیت باید به احساسات و زبان مخاطبان توجه شود تا آمادگی آنها برای پذیرش حق بیشتر شود، و دیگر این که تعصبات قومی و نژادی یکی از موانع حق پذیری است. باید مراقب باشیم ملی‌گرایی مانع پذیرش حق نشود. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقتدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن،
يا خالق الريح